تشکر از آقای دکتر مصدی استفاده کردیم، خیلی ممنون. این بخش صحبت های من سه بخش هست، ولی خب بعید میدونم که بتونم به سه بخشش برسم. حالا به هر حال سعی میکنم که بیشتر به صورت یک مرور سیستماتیک باشه تا حالا توضیح و تبیین زیادی، چون واقعا هر یک از بحثایی که حالا شد های دکتر هم در خصوص آن توماس پیکتی و آثارش صحبت کردن باز به همین شکل بود. بحثا بحثای بسیار علمی دقیقی هستش که لازم هستش در موردش هر کدومش، هر گزاره‌ای، هر از بحثی رو جداگانه یک سمینار، یک نشست برگزار بشه. به همین خاطر من هم سعی میکنم مطالبمو خیلی خلاصه و به شکل مرور سیستماتیک پارافریزش کنم تا به دوستان کد بدم، آدرس بدم، یه به نوعی نگرشی بدم در خصوص موضوعات اقتصاد امروز و تحقیقات و در واقع کارایی شده. من ابتدا با این سوال شروع میکنم در بخش اول صحبتم با این عنوان که اقتصاد چگونه کار میکند. ببینید در خصوص اقتصاد ما با دو سوال اساسی و بنیادی مواجه هستیم: یک، ثروت چگونه تولید میشود؟ دو، ثروت چگونه توزیع میشود؟ خب این دو سوال اساسی و بنیادی اقتصاد هستش، اصولا به هارد پرابلم مشهور هست، یعنی مسئله سخت، و تا امروز هم اقتصاددانها و پژوهشگران حوزه اقتصاد و علوم اجتماعی در پی پاسخگویی به این دو سوال بودن. هنوز هم ما به جواب قطعی و نهایی در پاسخ به این دو سوال نرسیدیم که اصولا ثروت چگونه تولید می شود و یا ثروت چگونه توزیع می شود. پس از خلق ثروت ما به بحث توزیع ثروت می رسیم. بنابراین خاطر اقتصاد رو به یه ساینس و یک دیسیپلین پیچیده و کمپلکس تبدیل کرده. اقتصاد یک سازی اجتماعی پیچیده است، مانند بسیاری از دیدهای دیگه علوم انسانی اقتصاد رو هم پیچیدگی داره و برای تبیینش و تحلیلش از منظرهای مختلف، زاویه‌های مختلف، دریچه‌های مختلف میتونیم بهش بپردازیم. من برای پاسخ به این سوال و در بخش اول صحبتم از زاویه تکاملی میخوام به این موضوع بپردازم. به حال از زاویه جامعه شناسی، از زاویه تاریخی، از زاویه سیاسی، اقتصاد سیاسی، حالا دیسیپلین های مختلف میان رشته‌ای به این موضوع پرداخته شده، اما اخیراً تحقیقاتی در حوزه روانشناسی تکاملی، اقتصاد تکاملی انجام داره میشه که میاد در پاسخ به این دو سوال اساسی و بنیادی، اینکه تولید ثروت فرایندش و مکانیزمش چگونه است و توزیع ثروت چگونه بوده، میپردازه که میتونه حائز اهمیت باشه و در دستور عملها، تصمیم گیریها، پلیسی ها و سیاست های دولت مردان، بنگاه های اقتصادی میتونه کارآمد باشه. خب ببینید، ما برای اینکه از این منظر به این دو سوال پاسخ بدیم لازم هستش یک تایملاین و یک سیر تاریخی از پیچیده شدن اقتصاد. وقتی میگیم اقتصاد، دیگه باید تو ذهن ما این دو گزاره و این دو پرسمان شکل بگیره. اقتصاد یعنی تولید ثروت و توزیع ثروت، توزیع و تبیین تولید ثروت و توزیع ثروت هستش. یعنی من بعد وقتی من میگم تو این تکست های تکاملی میگیم اقتصاد، نگاه شما باید این شکلی باشه. یه تایملاین و سیر تاریخی داره از این منظر در خصوص اقتصاد که من سعی می‌کنم سریع ازش بگذرم، و اونم این هستش که آغاز اقتصاد از کجا بوده. ببینید آغاز اقتصاد از انسان ماهر در 2.5 میلیون سال پیش بوده، یعنی انسانی که تحت عنوان هومو هابیلیتس یا انسان ماهر ازش یاد میشه، اولین ابزارهای ابتدایی رو میسازه و با واسطه این ابزارها معامله شکل میگیره. یعنی این ابزارها ابزار پیچیده‌ای نیستن. انسان ماهر اینو چیکار میکنه؟ به واسطه تکامل کورتکسش و نئوکورتکسش، پیشپیشانی مغز، اولین ابزار، یعنی همون تراشیدن سنگ‌ها شروع میکنه و به واسطه این ابزارها شروع میکنه یه کارایی رو انجام میده، کاراییشو میبره برای بالا. برای چی؟ نگاه تکاملی میگه شما هر کاری میکنی در سیر تکاملی برای چند چیز بیشتر نیست: بقا و تداوم بقا، زنده بمان، تکثیر شو. انسان ماهر هم در پی این هدف و بهینه کردن این هدف میاد چنین حرکتی رو انجام میده و یک ابزاری رو میسازه در 2.5 میلیون سال پیش. اما بعد از آن، یعنی در حدود 1 میلیون سال بعدش، انسانی روش میکنه که این انسان میتونه انسان راست قامت بهش یاد میکنیم بهش هومو ارکتوس، یعنی انسان راست قامت، انسانی که راست میشه دیگه. حالا اون انسان راست قامت با چشم آتش میتونه ابزارهای پیچیده‌تری رو بسازه، یعنی ابزارهایی که میتونه باهاش معامله کنه. یعنی چی؟ یعنی انسان راست قامت میتونه نیزه بسازه، یکی دیگه چکش بسازه و با هم معامله کنن. اینجا چی شکل میگیره؟ ترید، تجارت. یعنی تجارت دقیقاً از 1 میلیون سال پیش شکل میگیره. یعنی اقتصاد به معنای امروزیش که تجارت هم بخش خیلی مهم با اهمیت اقتصاد هستش، 1.5 میلیون سال پیش از منظر تکاملی شکل میگیره، چون معامله شکل میگیره بین انسان راست قامت. 130 هزار سال بعد هوموساپینس پا به عرصه کره خاکی میزنه، یعنی ماها، انسان خردمند. خب انسان خردمند ابزارهای پیچیده‌تر میسازه، چون کورتکسش بیشتر شده، سلول خاکستریش بیشتر شده، اتصال بین سیناپس ها، نورون ها بیشتر شده و به همین خاطر به واسطه که حالا به زبان جوزف هندریک انسانشناس هاروارد میگه که این انسان راست قامت میتونه ابزارهای پیچیده بسازه به واسطه تقلید. یعنی قدرت تقلیدی و فوق تقلیدی که ما داشتیم، اجداد ما داشتن، ما میتونیم رو دست هم کپی کنیم و ابزارهای پیچیده بسازیم. این ابزارهای پیچیده در جغرافیای متفاوت رخ میده. چرا؟ چون ما یک جان نشین میشیم. وقتی یک جان نشین میشیم، یه سری آدمای دیگه میان با ما معامله میکنن. ابزارهایی رو از یه جغرافیای دیگه، یه توپوگرافی دیگه برمی‌دارن، میارن توی یه اقلیم دیگه، اونجا معامله میکنن. این یک سیر تکاملی هستش که ثروت شکل میگیره. اما یه نکته اساسی اینجا وجود داره. ثروت تا 1800، همونطور که دکتر هم اشاره کردن، یعنی تا قرن 19، یک سیر خیلی، اصلا هیچ اتفاقی نمیفته، یعنی اصلا سیر سعودی نداره، کاملا ثابت و ایستا هستش. همین معاملاتی هستش، پا به پای، ابزار با ابزار، کالا با کالا، غله با غله، شکار با شکار. از 1800 هستش که ما مواجه هستیم با یک SKU هایی، با یک افزایش ثروت. حالا SKU چیه؟ SKU یعنی اقلام متفاوتی تولید میشه، خلق میشه. یعنی ما مواجه میشیم با یک سری اقلام ها و کالاهای متنوعی. اینا بخوای خیلی سادهش بگیم اینه که شما وقتی وارد هایپرمارکت میشی و سوپرمارکت، اقلامای متنوع‌تری می‌بینید نسبت به سوپرمارکت. مثلا میگن توی سوپرمارکت 10 تا مثلا نوع از سس وجود داره، ولی توی هایپرمارکت مثلا ممکنه 100 نوع سس وجود داشته باشه. یعنی SKU سوپر هایپرمارکت از سوپرمارکت بیشتر هست. انسان هوموساپینس هم همین روند رو طی می‌کنه، کالاهای جدیدتر و ابزارهای پیچیده‌تری تولید میکنه و به همین مناسبت ثروت بیشتری تولید میشه. از 1800 من جمله تحت تأثیر اختراع نیروی بخار و انقلاب صنعتی، ما با یه پدیده مواجه هستیم به نام انباشت ثروت. به محضی که انباشت ثروت صورت میگیره، یه پدیده خروجی نهایی داره. اون خروجی نهایی میشه چی؟ میشه نابرابری درآمد. یعنی نابرابری در یک سیر تکاملی شکل میگیره و عموما هم فرایندش به لحاظ تکاملی این شکلی هستش. خب حالا برای پاسخ به این که خب چرا این روند شکل گرفته و چرا ما با نابرابری در این سیر تکاملی اقتصاد مواجه هستیم در تولید ثروت و توزیع ثروت، پاسخ از دو گزاره نشن. یکی پاسخهایی است که روایت چپ داره، اصلا کلا نه تنها روایت چپ، حتی اقتصاد کلاسیک و نو کلاسیک هم تا همین 2 دهه اخیر این روایت حاکم بود. عموما برای پاسخ به این که ثروت چگونه تولید شد و چگونه انباشت پیدا کرد و نهایتاً چه شد که نابرابری درآمد ایجاد شد، ما با 2 تا گزاره مواجه هستیم. گزاره اول، اینم در پرانتز بگم که تمام این تبیین‌ها به اقتصاد سنجی که انجام میشه و تاریخ پژوهای اقتصادی، آمار، ارقام تحت تاثیر یا فیزیک نیوتونی و مکانیک کوانتومی، مکانیک نیوتونی هستش یا تحت تاثیر فیزیک کوانتومی و مکانیک کوانتومی هستش. حالا اینو توضیح بهتون میدم. ببینید یه پیش‌فرض این هستش که ما توی جهانی داریم زیست میکنیم که این جهان یک سامانه منظم، هوشمند، هدفمند و استاتیک. اینو نگاهی بوده که نگاهی بیشتر روایت سوسیالیست و چپا هستش. به همین خاطر اینا کلان روایت دارن. همونطور که مارکس کمون ها رو تعریف میکنه، کمون اول و بعد مثلا نظام های بردگاری و کشاورزی و صنعتی و بعد سرمایه‌داری و سوسیالیست و بعد کمونیسم و نهایتا میگه جهان نهایتا میرسه به مرحله کمونیسم. این یه کلان روایت داره. این کلان روایت بر اساس این پیش فرضه، یعنی اینا از فیزیک نیوتونی و ریاضی باینری صفر و یکی و منطق ارسطویی خیر و بدی استفاده میکنن در تبیین سازه‌ها و پدیده‌های اجتماعی از جمله اقتصادی. میگن اقتصاد و نظام‌ها و نظم‌های سیاسی اقتصادی فرهنگی از جمله اقتصاد که موضوع ما است یه سیر تکاملی اینطوری طی کردن و نهایتاً میرسه به کمونیسم. این نگاهشون این شکلی هستش. خب اما نگاه دوم چه نگاهیه؟ نگاه دوم درک نوینی از جهان میده به واسطه فیزیک نوین، به واسطه فیزیک نسبیت، به واسطه مکانیک کوانتومی، نظریه آشوب، نظریه شبکه و ترمودینامیک. حالا همین رو بحثا داره، تبیین داره، استدلال داره، ما ورود نمی کنیم. فقط همین رو بدونیم که اینا چی میگن. اینا میگن آقا نظمی که ما داریم، جهانی طبیعی که ما داریم توش زندگی میکنیم، این جهان نه مثل ساعت سوئیسیه که دقیق کار بکنه، نه مثل کازینو هستش که تصادفی باشه، نه جبر و دترمینیسم مطلقه و نه اراده و فریول مطلقه، یه چیزی بین این دوتا هستش. یعنی کوانتانیزه شده جهان، جهان صفر و یکی نیست، فازیه. شما نمیتونی یک کلام روایتی رو از یه سیر تاریخی الگو بگیری، مدل بگیری، شبیه سازی بکنیم یه آینده هم اتفاق میفته. شواهد تاریخی هم میارم، یه نگاه کنیم کلام روایت فاشیست، سوسیالیست، کمونیست همه فرو پاشیدن. چرا؟ دلیلش این بود که صفر و یکی فکر میکردن، دلیلش این بود که میخواستن با عقلانیت صفر و یکی و محض جهان رو تبیین بکنن، پیشبینی کنن. در صورتی که روایت کوانتومی و روایتی که تو نظریه شبکه نتورک، تو نظریه آشوب داره در مورد شرط میزنه، اصل اساسش عدم قطعیته. میگه پیشبینی فوق العاده سخته، ولی ما میتونیم با ایجنسی، با عملیات یه سری تبعات این نظم برهم ریخته رو چیکار بکنیم؟ کنترل کنیم. همون چیزی که هایک بهش میگه چی؟ نظم خودانگیخته، نظم خودجوش، نظمی که عملیات رو میتونن اون ایجادش بکنن، توش تاثیر داشته باشن، اما نه 100%. اقتصاد رفتاری هم باز یه تبیین دیگه داره. اقتصاد رفتاری میگه چی؟ میگه عموما شما به عنوان انسان عقلانی رفتار نمی‌کنی. یعنی چی؟ یعنی اون چیزی که نو کلاسیکا و کلاسیکا میگن دیگه، میگن انسان عقلانی رفتار میکنه در پی بهینه‌سازی حد اکثر منافع خودش است. انسان خودخواه مطلقه و دنبال حد اکثر سازی منافع خودش. اقتصاد رفتاری تو آزمایش و کارهای تجربیش اثبات کرده که این چنین نیست. انسان ها تصمیماتشون ترکیب و میکسی از عقلانیت و احساساته. یه بخشی از تصمیمات ما ایموشن هم توش تأثیر داره، احساسات توش تأثیر داره. بنابراین مجموعی دانش ها، یعنی دانش شبکه، دانش مکانیک کوانتومی، دانش اقتصاد رفتاری و نظری آشوب، ترمودینامی، اینا به ما یه چیز رو میخواد بگه: شما در یک جهان عدم قطعیت داری زندگی میکنی. هر گونه نسخه تجویز کردن برای هر گونه نظم، چه نظم سیاسی، چه نظم اقتصادی، چه نظم فرهنگی، محتوم به شکسته. عموماً گزاری نهایی این نظریه پردازا این هستش: جهان سرنوشت محتومی ندارد. یعنی آنچه که ما بخواییم آخر جهان این میشه، قطع یقین نمیتونی در موردش صحبت کنیم و نقش ایجنسی هم بسیار کم هستش توی آینده جهان و مسائل این چنین. اما خب حالا با این سوال پیش میاد، با توجه به این چنین جهانی که ما داریم توش زندگی میکنیم، یه جهان شبکه‌ای، یه جهانی که به نوعی قطعیت توش خیلی کم هستش، ما با چه الگوریتمی میتوانیم اقتصاد رو توضیح بدیم؟ ما نمیتونیم اقتصاد رو تو خلع رهاش کنیم، بگیم خب ها حالا دیگه یه خلع اقتصادی وجود داره، ثروت میاد تولید میشه و ما هم ولش کنیم. نه، به نظر من بهترین طب این الگوریتم تکاملی هستش. ما به واسطه یک الگوریتم تکاملی میتونیم ببینیم اقتصاد چگونه کار میکنن، یعنی چگونه ثروت تولید میشود و چگونه با توزیع میشود و نهایتا نابرابری چگونه شکل میگیرد. ببینیم، دانیل دنت یه فیلسوف تکاملی هست، دیدگاهش این هستش که تکامل فقط منحصر به بیولوژی و زیست شناسی نیست. شما ردپای تکامل رو هر جا میتونید ببینید، در اقتصاد، در فرهنگ، در سیاست، در نظام‌های اجتماعی سیاسی و اقتصادی. به همین خاطر ما میتونیم از الگوریتم تکاملی در تبیین و توضیحی که اقتصاد چگونه کار میکنه و ثروت چگونه تولید میشود و چگونه توزیع میشود، نابرابری چگونه شکل میگیرد استفاده بکنیم. خب اصلا کلا تکامل و نظریه تکامل چی میگه؟ نظریه تکامل خیلی ساده اینو میگه، میگه چی؟ میگه نمونه متنوع رو تولید کن، آزمایش کن، تکثیر کن، تکرار کن. یعنی انتخاب طبیعی کارش همینه دیگه، نمونه‌های مختلف رو تولید میکنه، بعد اینا رو میاره پس آزمایش میکنه، هر کدومش قدرت ادپتیشن و سازگاری بیشتر با محیط داشت، اونو چه کار میکنه؟ با سولید میکنه، تکرار میکنه. یعنی تمام این پیچیدگی و تنوع گونه های حیوانی، جانوری و گیاهی رو که ما داریم در جهان طبیعی میبینیم زیل این فرایند شکل میگیره. حالا توی اقتصاد چگونه تعمیم میشه؟ همین اتفاق داره میفته. ما توی اقتصاد برای اینکه توضیح بدیم الگوریتم تکاملی چگونه کار میکنه، انتخاب طبیعی چگونه کار میکنه، لازمه اینو بدونی که ما توی اقتصاد دو بخش داریم، دو تا تکنولوژی داریم، یکی تکنولوژی مادی هست یا همون فیزیکال تکنولوژی، که یکی تکنولوژی اجتماعی یا سوشال تکنولوژی. توی اقتصاد این دو تا رو داریم. تکنولوژی مادی یعنی چی؟ تکنولوژی مادی یعنی همون ایجنت ها، عامل های تولید کالا و خدمات، یعنی من و شما بنبای اقتصادی، هر اون چی، هر کسی و هر نهادی، چه شخصیت حقوقی چه حقیقی، داره تولید کالا میکنه یا خدمات میده، این همون تکنولوژی فیزیکی. این کار چگونه شکل میگیره؟ این بر اساس یک نوعی از انتخاب طبیعی یا همون فرایند و الگوریتمای تکاملی هستش. مثلا ماشین چگونه رسید به این مرحله؟ به این مرحله که ماشینایی که تسلا داره تولید میکنه همه هوشمند و اصلا کلا نیاز به راننده نداره. یک ایده ابتداعاً شکل گرفته چند صد سال پیش، اون ایده اومده چیکار کرده؟ یه ماشین رو تولید کرده و اون ماشین اومده آزمایش شده، نقصاش رفع شده، بخشش اصلا بعضی از ابداعاتش به در نخورده، کنار زده شده، بخشش تقویت شده و این سیر هی تکرار 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 شده، رسیده به تسلای امروز، رسیده به بنز و بی ام وی امروز و این روند ادامه داره. یعنی در آینده نزدیک ما این سیر دگردشت و فرگشتی و تکاملی ادامه خواهد داشت. ما داریم ندای ماشین‌های پرنده می‌بینیم، یعنی در یه ایده‌ای هست برای ماشین‌های پرنده، میاد تولید میشه، آزمایش میشه، جواب نمیده، برمیگرده، دوباره تکرار میشه، هی آزمایش هی تکرار، آزمایش تکرار، یک فرآیند آزمون و خطا تا نهایتاً تولید بشه. خب این فقط ماشین نیست. حالا ما می‌بینیم صنایع مرتبط با ماشین هم شکل گرفته، صنایع تولید یدکی، صنعت راهسازی، جاده سازی، اصلا عوارضی. مثلا تو اتوبان‌های اروپا این موتل‌ها، موتل‌های استراحتی که زدن، استراحتگاه‌های تو همین جاده‌های کشور خودمون، اینا تماماً ذیل همین الگوریتم تکاملی شکل می‌گیره. یعنی توی انتخاب طبیعی هم گونه ها، نگاه کن، گونه ای به نام هوموساپینسی که من و شما هستیم از ابتدا وجود نداشته، خلق نشده، دگردشت پیدا کرده. یعنی از انسان، از میمون اومده رسیده به مثلا انسان راست‌قامت، بعد رسیده به هوموساپینس. ناندرتال ها هم به همیشه این گونه ها هی اومدن با چیز شدن، با هم آمیزش پیدا کردن، ترکیب شدن، تطابق پذیریشون بررسی شده، سازگاریشون تو طبیعت بررسی شده تا رسیده به ما. ممکنه چند میلیون سال دیگه هم گونه ای از انسان به وجود بیاد، تکامل پیدا کنه که ممکنه به جای دوتا چش چهار تا چش داشته باشه. گرچه امروز ما به واسطه انتخاب مصنوعی در کنار انتخاب طبیعی و اصلاح ژنوم میتونیم دستکاری کنیم و منتظر میلیون ها سال نمونیم، کاری که اخیراً توی حالا زیست شناسی تکاملی، مهندسی ژنتیک داره انجام میشه، همون کاری که ایجنس ها و عاملیت ها تو اقتصاد میتونن بکنن که در ادامه خواهم گفت. پس الگوریتم تکاملی اینطوری کار میکنه توی چی؟ توی تکنولوژی های فیزیکی. اما تکنولوژی اجتماعی چگونه؟ حالا تکنولوژی اجتماعی چیه؟ توی تکنولوژی اجتماعی یعنی همین عامل ها استراتژی های ابداع میکنن که به واسطه این استراتژی بتونن معامله کنن، تجارت کنن. شما یه کالا تولید کردی به واسطه تکنولوژی مادی، حالا این کالا رو باید بفروشی، بازارش پیدا کنی با کدام استراتژی؟ هر یک از کلاسیکا، نئوکلاسیکا، چپ‌ها میان استراتژی خودشون رو ارائه میدن. الگوریتم تکاملی میگه استراتژی غالب وجود نداره، بسته به زمان، مکان، محتویات جغرافیایی، اقلیم، شما استراتژیات فرق داره. این که شما مثلا استراتژی که تو منهتن نیویورک هست با استراتژی تو بازار و بورس تهران متفاوته، یه سری اصول پایه‌ای داره ولی توی تاکتیک و اجرا متفاوته. یعنی شما نمیتونی بگی آقا من باید دروغگو باشم و به واسطه دروغی میتونم ثروتمند بشم. بله توی ساختار اقتصادی ممکنه به واسطه اون بک‌گراند‌های فرهنگی و سیاسی که وجود داره شما به واسطه دروغ بتونی رشد بدی بنگاهتو. اینه که بیا اظهارنامه مالیاتی تو دروغ پر کنی و به اداره مالیات بدی رشد کنی، ولی توی ساختار اقتصادی مثل سوئیس همون اظهارنامه مالیاتی دروغ پر کنی داستان برای بنگاه درست میکنه، نمیتونی رشد کنی. پس الگوریتم تکاملی در تکنولوژی اجتماعی یعنی استراتژی های تجارت هم باز بحثش بر سر اینه که ما بسته به اون شرایط و مقتضیات زمانی و مکانی و المان ها و عناصر دیگه باید انتخاب بکنیم و نسبیه. اما در خصوص نابرابری، ببینید الگوریتم تکاملی در خصوص نابرابری با نظم بازار آزاد هماهنگه. یعنی گزارش اینه که نظم بازار آزاد اگر دوام آورده به خاطر سازگاریش با تکامله، به خاطر سازگاریش با انتخاب طبیعیه. اینو منو یه گزاره مطرح میکنه و بعد شواهد میاره. شواهد چیه؟ میگه شما تا سال 1976 38 کشور داشتی، 38 کشور که 50% کشورها و جمعیت جهان رو شامل میشدن اینا سوسیالیستی بودن. 1991 تنها یک کشور بوده که نظام بازار آزاد نداشته به معناش، اون یک کشور کره شمالی، همچنان هم وجود داره. میگه شما جی دی پی سرانه کشور این 38 کشور رو قبل از 76 نگاه بکنیم، آمار میدن. میگه در قبل از 1976 جی دی پی سرانه توی کشورهای سوسیالیستی نهایتاً 8000 دلار بوده، یعنی تا سال 1991 تونستن برسونن به 8000 دلار. خیلیشون مثل اتحاد جماهیر شوروی فروپاشی. اما در همان زمان یعنی 1990 جی دی پی سرانه ایالات متحده آمریکا 36000 دلار بوده، اونجایی که بازار آزاد حاکم بوده. چین ماو جی دی پیش قبل از ماو، یعنی در دوران ماو قبل از ماو 2000 و بعد از اون میتونه به مرحله 30000 دلار برسونه و 1 میلیارد نفر رو از فقر نجات میده. سیستم بازار آزاد چی؟ میگه چرا این اتفاق میفته؟ چون بازار آزاد نظم خودانگیخته داره، نظم خودجوش داره و عاملیت و ایجنسی توش خیلی کم تأثیر داره. یعنی یه نظمی از بالا نمیاد، یه عاملی از بالا تمومه؟ خیلی بحث مونده، ببخشید بس من دارم. نظمی از بالا نمیاد اینو تبیینش بکنه، اینو درستش بکنه، از پایین شکل میگیره. به همین خاطر معتقد هستن که ما این نابرابری که شما دارید توی حالا شرایط نظام بازار آزاد هم میبینید طبق توزیع الگوریتم تکاملی قابل توزیع است. حالا راه حل چیه؟ ببینید نگاه چپ اعتقاد به یه دست پنهان داره، معتقد به این هستش که یه دست پنهانی هست که به صورت مهندسی شده ثروت و اکثریت ثروت 80% ثروت دنیا رو 1% مردم دنیا تصاحب کردن و اینا باعث میشه نابرابری شکل بگیره. اما الگوریتم تکاملی در توزیعش نابرابری میگه دست پنهانی وجود نداره، دست نامرئیه، نظم خودانگیخته و خودجوش این فرایند رو شکل داده. بله به لحاظ اخلاقی و از کانتکست اخلاقی اگر بخوایم به این موضوع نگاه بکنیم غم انگیزه، اما نظم طبیعی و انتخاب طبیعی کار انجام میده. همونطوری که یه عده سیاه‌پوست میشن، یه عده سفیدپوست میشن، یه عده آیکیوی 120 دارن، یه عده آیکیوی زیر 70 دارن، الگوریتم تکاملی اقتصادی هم توی نظمی که ایجاد میکنه یه عده رو بسیار ثروتمند میکنه، یه عده رو نابرخوردار میکنه. اما آنچه که اتفاق میفته دست پنهانی به اون معنایی که روایت میشه از سمت سوسیالیستی وجود ندارد، دست نامرئی است. حالا عملیات ایجنسی میتونه ورود کنه، میتونه سیستم های حمایتی داشته باشه، اونطوری که مثلا پکتی مطرح میکنه، مالیات تصاعدی، اینا حالا در موردش بحث هست. این هم یک موضوعی هستش که الگوریتم تکاملی در روش حرف میزنه. ببینید حالا یه بحثای دیگه من داشتم، میخواستم در مورد اینم صحبت کنم، چرا ما نسبت به نابرابری ها خصم داریم. این هم باز روانشناسی حسادت و عصبشناسی حسادت در موردش خیلی حرف داره. حالا من نمیدونم میتونم یه 5 دقیقه من اینو سریع بگم. ببینید دوستان، شما الان میدونید که از منظر الگوریتم تکاملی من به شما یه اتیتود و نگرش دادم که اقتصاد چگونه کار میکنه، خیلی خلاصه. اما یه سوال هنوز باقی میمونه، خب پس چی میشود که ما نسبت به نابرابری ها خصم داریم، خشم داریم؟ این هم روانشناسی حسادت و عصبشناسی حسادت کار خیلی قشنگی در موردش انجام دادن. همونطور که قبلا هم گفتم این نکته داشته باشید که اعتراض و پروتست به تبعیض و نابرابری بیولوژیکه. روی میمون ماکاک 2003 فرانس دوال کار کرده و همچنین 2009 فدریک ریچ هم روی سگها کار کرده. من دیگر وارد آزمایشش نمیشم که چه کار کردم، فقط بگم که میمون ماکاک و دو تا میمون ماکاک رو کردن تو قفس، به جفتشون اول اومدن خیار دادن، خیار به جفتون جان، بعد به یکیشون انگور دادن، یکی به خیار. اون یکی وقتی که داره به اون یکی انگور میده شروع کرد اعتراض کردن، چرا به اون داری انگور میدی به من خیار میدی؟ نه، در صورتی که فقیر نبود و بهش خیار میرسید باز اعتراض میکنه. بحث بر سر نابرابری با فقر فرق داره. نابرابری یک نوع احساس خس و حسادت به بالادستیه. این کار شده هر چقدر گونه ها باوشتر آگاهتر باشن، چون هوموساپینس در گونه های طبیعی از منظر تکاملی باوشترین و آگاهترین هست، نسبت به تبعیض و نابرابری اعتراض بیشتری خواهد کرد و این اجتناب ناپذیره. اینو کی میگه؟ یه نظریه است به نظریه بایاس، سوزان فیسک میگه. سوزان فیسک یه کار خیلی قشنگ انجام داده، میگه ما موجوداتی هستیم که به محضی که مواجه میشیم با دیگری سری مقایسه میکنیم. مقایسه در مورد چی؟ در مورد دو تا چی؟ این آدم از من توانمندتر هست یا نه؟ توانمند از چه منظر؟ اقتصادی، فرهنگی، جایگاه اجتماعی، زیبایی، زشتی، از هر جهت. حالا اینجا موضوع اقتصاده. دو، این انسان دشمن است یا دوسته؟ وقتی مقایسه رو کردیم یه بردار رسم میکنیم، بردار توانمندی، بردار دوست و دشمن. اگر نسبت به من توانمندتر باشد از لحاظ اقتصادی و دشمنم باشد، هیجان حسادت تحریک میشه. هیجان حسادت کمپلکسه، پیچیده است، مثل استراب افسردگی نیست راحت تبیین بشه. به همین خاطر ما شروع میکنیم به چی؟ به تبیین کردن این هیجان. نمیگیم من حسادت دارم نسبت به آقا و خانم ایکس چون پول دارتره، توضیح میدم، میگم این دزده، این مال من خورده، این از جیب من برده. یعنی این توهمات و این هزیان ها شکل میگه، یعنی ما مواجه میشیم با یک سری ایلوژن کالکتیو هایی که تو جامعه رسم میشه. حالا این از منظر عصب شناسی هم باز کار کردن، مثلا یه نظریه هم نظریه ذهنی سازی یا منتالیزیشن. منتالیزیشن یا ذهنی سازی چی میگه؟ میگه هر چقدر شما تو هرم اقتصادی در قاعده هرم باشی میشی هایپر منتالیزیشن. یعنی چی؟ بیش ذهنی سازی میکنی. بیش ذهنی سازی یعنی چی؟ یعنی مدام به دنبال توجیه و برون سپاری فقر خودتی، مدام به دنبال توضیح و توجیه و تبیین و برون سپاری کمتر بودن خود نسبت به اون یکی که باش مواجه شدی هستی. و یه بحث دیگه هست و اون هم بحث عصب شناسی، حسادت و برون سپاری است. میگه چی؟ میگه ما تو مغزمون یه بخشی داریم به نام MPEC یا Medial Prefrontal Cortex. اونایی تو هرم قدرت، تو هرم قدرت و اقتصادی مخصوصا در قاعده هرم هستن، این آدم ها بیشتر این بخش از مغزشون تحریک میشه تا آدم هایی که تو هرم قدرت نیستن. پیکتی چطوری؟ این آدم اگه سیاست مدار بود MPEC کمتر تحریک می شد، به همین خاطر احساس همدردی و همدلی کمتری نسبت به افراد نابرخوردار و طبقی نابرخوردار داشت. ولی چون دانشگاهی و آکادمیک هستش، این بخش از مغزش یعنی همون مدیال پریفرونتال کورتکسش بیشتر تحریک می شه و به همین خاطر می افته تو جریان شب. دانشگاهی ها همه تو جریان چکن، یعنی غالب دانشگاهی ها تو چه ایران چه دانشگاهی دیگه، همه و همه اکثریت تو جریان چپن. الان من از شما سوال میکنم چند تا دانشمند اقتصادی تو جریان راست رو نام ببرید؟ کمتر کسی میتونه نام ببره. مثلا میگه آیه کو میزنس که اینا هم بهشون دادن به ما، جدیدا رو نمیشناسیم، اصلا دیده نمیشن. چرا؟ چون تو اون هرم قدرت نیستن. نو تو هرم قدرت معنی قدرت سیاسی، قدرت اقتصادی. ایلان ماکس و بیل گیتس نیستن، دانشگاهی هم. این یک بحث عصب شناسی هست، عصب شناسی حسادت و عصب شناسی هیجان حسادت و برون سپاری که خیلی میتونه نکته باشه. یه بحث دیگه هم من داشتم دیگه نمیرسیم، اون هم در مورد این بود که به طور کلی این باورهای بد یا بد بلایس از کجا میاد و چرا ما تو این تله ها میفتیم به جایی که استدلال کنیم و با شبکه های مغز های برتر اتصال پیدا کنیم تا درون این تله ها نیفتیم. ببخشید خیلی تون صحبت کردم، به خاطر ذیل وقت بود دیگه، خیلی تیتوار گفتم، عذرخواهی میکنم.